حافظ خوانی با رضا ضیاء، غزل 68 قزوینی، 69 خانلری و ایوزی، 61 نیساری، 67 سایه. ما همین هفته شد از شهر و به چشمم سالی است. حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی است؟ مردم دیده ز لطف رخ او بر رخ او عکس خود دید، گمان برد که مشکین خالی است. می چکد شیر هنوز از لب همچون شکرش، گرچه در شیوه گری هر مژه‌اش قتالی است. ای که انگشت نمایی به کرم در همه شهر، وه که در کار غریبان عجبت اهمالی است. بعد از اینم نبود شایبه در جوهر فرد، که دهان تو بران نکته خوش استدلالی است. مژده دادند که بر ما گذری خواهی کرد، نیت خیر مگردان که مبارک فالی است. کوه اندوه فراقت به چه حیلت بکشد حافظ خسته، که از ناله تنش چون نالیست. فاعلاتن 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 فاعلات. از مطلعش که شروع کنیم، قاعدتا شما اون روایت قزوینی و سایه رو شنیدید که ما همین هفته برون رفت و به چشمم سالیست. بارها عرض کردم ما در این موارد دو نوع میتونیم استدلال کنیم، یکی استدلال های ذوقی عقلی تا حدودی و دوم تکیه بر نسخه ها، و بهترینش اینه که از هر دوی این آزمون ها سربلند بیرون بیاد. ولی اگر بنا به انتخاب باشه بین یکی از این دوتا، اصل بر نسخه هاست برای ما. حالا در این مورد که هر دوش به نظرم جواب میده، یعنی اینی که به لحاظ ذوقی و عقلی اشکالی داره ما همین هفته برون رفت، و اون اینی که ما هم از کجا برون رفت و ذکر نکرده که از کجا برون رفت. در صورتی که ما هم این هفته شد از شهر، یعنی اینی که از شهر بیرون شد، از شهر بیرون رفت. این یک مورد. دومش تناسب ایهامی و ایهام ترجمه شهر. اینجا شد از شهر یعنی از شهر بیرون رفت، ولی که شهر به معنای ما هم هست در عربی. این شهر فارسیه، اون عربیه، ولی هر دوش در فارسی به کار میره دیگه. و اون شهر به اون معنی ماه با ما هم تناسب داره، شهر و رمضان الذی انزل فی القرآن، یا شهریه که میگی، مثلا شهریه برای این میگیم دیگه، چون ماه به ماه میدی. و این تناسبم داره، شد از شهر. و مهمتر از همه اینها، این ضبط فقط در نسخه خلخالی و یه نسخه دیگه از مجموع 48 نسخه ای که تا حالا من پیدا کردم که این غزل رو داشتن در قرن نهم، فقط در این دو تا اومده که عرض کردم من به خلخالی خیلی اشکال دارم. اینم یکی از همون موارد. بنابراین کاری که ایوزی و خانلری و نیساری و اینا کردن درست‌تر بوده که آوردن ما همین هفته شد از شهر، ماه من، معشوق من که مثل ماه هست، این هفته از شهر برون رفت و در چشم من یک هفته‌ای که نبوده به چشم من سالی است. این مضمونم خودش مضمون رایجیه که معشوقی، محبوبی، کسی از شهر بیرون رفته، تو نزهت المجالس میگه که رفتی و دل از هجر تو خون شد، ما را شادی کم و اندیشه فزون شد، ما را تا پای نهاده ای ز دروازه برون، جان با تو ز دروازه برون شد ما را. و مضمونیه که خلاصه تو رفتی سفر به ما خیلی نمود کرده، به قول اسفانیا. حالا این ماه من، معشوق من، که معلوم نیست کیه و آیا ممدوحیه، آیا آدم صاحب منصبیه، آیا واقعا معشوقیه، چون بعدم حرف از کرم و این هاست اون جلوتر و احتمال یه جور حالت مدح هم میتونه داشته باشه. حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی است، تو که یک روز پراکنده نبوده است دلت، صورت حال پراکنده دلان چون دانی. مردم دیده ز لطف رخ او بر رخ او عکس خود دید، گمان برد که مشکین خالی است. دو تا اختلاف کوچیک هست در چاپای مختلف، قزوینی و خانلری و سایه دارن ز لطف رخ او در رخ او، و اونورم نیساری و سایه دارن دید و گمان برد. مردم همون مردمک دیده از لطف رخ او، این از لطف در واقع در اصل اینجا یعنی از لطافت و از شفافیت و لطفی که داره رخ او، چهره او اینقدر لطیف بود که مردم دیده من، مردمک من از اون لطافت مثل آینه عکس خود را دید در رخش. عکس و دکتر حمیدیان توضیح دادن که امروز به معنی تمثیل، تمثال و تصویر و ایناست، و در قدیم به معنی پرتو شعاع بازتاب ایناست، و گفتن اینجا هم کماکان به همون معنی پرتو شعاع و ایناست. ولی راستش به نظر من یه جایی در حافظ میبینیم انگار عکس به همین معنی تصویر اگر باشه حداقل اینه که سر راست تره، و حالا چه به اون معنی بگیریم، یعنی تصویر شدید چه پرتو و بازتاب شدید، که میگم اینجا انگار تصویر بیشتر میشینه در معنی. این رو دید و گمان کرد که مشکین خالیست. حالا خال مشکین یا مشکین دیگه نهایت نشان زیباییه دیگه، و مردم که دیده خودش به زیبایی مشهوره، ولیکن وقتی مردم که دیده من در چهره تو تصویر خودش رو دید، فکر کرد که مشکین خالیست. یعنی مردم که چشم من افتاده بود تو چهره تو عکسش، اینقدر چهره تو شفافه. و حالا مضمون رایجی هم هست این مضمون. عکس خود دید و گمان برد، این دیدو یه مقاله‌ای دکتر ریاهی نوشتن و نشون دادن که در مواردی این مثلا دیدم و آن چشم دل سیاه که تو داری، ولی اینجا ظاهرن دیگه جز اون موارد نیست، یعنی باید حواسمون هم باشه. حالا این واو هست، خیلی هم زیباست، خیلی هم فصیح و چیز عجیب غریبیه، اما معتادم بشنشیم یکی اینجاست که من یادم استادای خودم هم گاهی همینو ترجیح میدادم، یکی هم گر بود عمر رو به میخانه روم بار دیگر، که به نظر من در هر دو مورد همین درستره، یعنی بدون واو درستره. اونا قبول دارم که موارده هست، ولی اینجا به قول معروف میان دو جمله کمال اتصال هست و اینجا دیگه نیاز به واو نداره. عکس خود دید گمان برد که مشکین خالی است، یعنی این پرتو خودش رو دید مردمک من و توهم زد به قول امروزی ها که بله منم مشکین خالی هستم. می چکد شیر هنوز از لب همچون شکرش، گرچه در شیوه‌گری هر مژه‌اش قتالی است. این میچکد شیر هنوز از لب همچون شکرش، لب چون شکر رو که گفتیم هم به معنی شیرین بودن لب، هم از جهت رنگ و شکر امروز رو گفتیم قیاس نکنین، به فایل‌های قبل رجوع کنین، اینا شکر قدیمه که سرخ رنگ و این هاست و برای همین لب رو بهش تشبیه کردن، و لب مثل شکرش از هر دو جهت مثل شکر هنوز داره از شیر میچکه، همین چیزی که امروز میگن که هنوز دهنت بو شیر میده، یعنی اینقدر معشوق من کوچکه. البته امروز ما این مضامین بعضا مشمعز کننده هم هست برامون که بخوایم بگیم معشوق من خیلی کوچیکه و دلبرم چابک و طفل است و به بازی روزی بکشد زارم و در شرع نباشد گناهش. اینقدر بچه است که اگر مارم بکشه از نظر شرعی اصلا به تکلیف نرسیده و باز خواستید ازش نیست. ولی اینها دو مورد به لحاظ کرد، یکی اینکه دنیای قدیم اینها و هنجارهاشون با ما فرق داره امروز، و دوم اینکه اینجا تازه دنیای شعر هم هست و درش اغراق و این چیزا قراره باشه، خیلی مسئله حقوقی نباید اینا رو نگاه کرد. به هر حال این دلبر من هنوز شیر از لب مثل شکرش میاد، ولی از اون بر مجهش قتال فعال سیغه مبالغه، بسیار کشنده، بسیار قتل کننده، و همون داستان همیشگیه که لب جان آفرینه و چشم و مژه کشنده است. یاد بادان که چو چشمت به عتابم میکشت، معجزه عیسویت در لب شکرخا بود. اینم همونه. یه نکته دیگه هم که در شروع خیلی ظاهرن بهش اشاره ای نکردن و نپرداختن، کلمه شیوه است. شیوه امروز به معنی طرز و روش و اینا به کار میره، در صورتی که در حافظ به خصوص شیوه چشم یه جوری به معنی عشوه‌گری و دلبری و ایناست. شیوه چشمت فریب جنگ داشت. یا همینجا که شیوه‌گریه، یا پارسایی و سلامت حبسم بود ولی شیوهی می کند آن نرگس فتان که مپرس. اینجا هم در شیوهگری به معنی همین عشوه و کرشمه و ناز و دلبری و ایناست بیشتر. ای که انگوش نمایی به کرم در همه شهر، وح که در کار قریبان عجبت احمالیست. تو آدمی هستی که انگوش نما رو هنوزم میگیم، کسی که با انگوش نشونش میدن به جهت شهرت در موردی، حالا چه شهرت بد چه شهرت خوب، تو به کرم در همه شهر انگوش نمایی. کرم ها امروز به معنی بیشتر به معنی سخاوت و اینا به کار میبریم، در صورت که در قدیم به معنی کلی جوانمردی و مردمی و عزیزی و اینا، و اینجا هم به هر دو معنی میشه گرفت. و چه اگر اون بحث مالیشو بگیریم که یعنی این که تو همه میشناسند که میبخشی ولی ما هم غریبیم در این شهر و چیزی بهمون نرسیده، یعنی یه جور طلب مالیه و شعر به سمت مدحی بودن میره، اگر عاشقانه بگیریم یعنی اینی که آقا این لبو بده بیاد به اصطلاح، چون قبلش هم بحث لبه دیگه و با چشمت داری ما رو میکشی، تو هم که به کرم موصوفی همه جا، خب این عنایتی با لب به ما بکن. و خیلی رندانه تر میشه بیت در این صورت که کرم تو اینه که عنایتی از اون طریق به ما داشته باشی. این بیت بحث انگیز ترین و به نوعی شاید پیچیده ترینش باشه. این دو بیتو یادم رفت که بخونم که بوی شیر از روح عطار، اینو آقای مجاهد گفتن، بوی شیر از لب همچون شکرت می آید، اثر شرم در آن نرگس فتانت بود، که روح عطار شاعر معاصر حافظ. اون یه بیتم که گفتم که در حافظ مسبوقه، اون بیتیه که این نقطه سیاه که آمد مدار نور عکسیست در حدیقه بینش ز خال تو. بعد از اینم نبود شایبه یا شایبه، سایه شایبه ضبط کرده، بقیه نسخه ها شایبه، حالا تفاوت چندانی نداره، ولی گفتم اینا در اصل عربیش با همزه است. ما در فارسی بیشترشو با یه تلفظ میکنه، منتها در قدیم و امروز هم دوباره خود اینا هم تفاوت کرده، یعنی قدیمی ها مثلا دایم میگن، شایبه میگن، ولی ما دیگه میگیم دائم و شائبه. منتها چون امروز میگیم نمیشه در متونمون هم همین رو ضبط کنیم. من همه جا دایم آوردم چون تو نسخه دایم بود، شایبه آوردم چون تو نسخه شایبه بود. بعد از اینم نباید شایبه در جوهر فرد. این جوهر فرد جالب، اولا بگم این بیتو یه جای میان مطرح میکنم به صورت جنجالی که وای حافظ اتمو کشف کرده. یه بیت دیگه هم هست که گوی زمین رو بوده چوگان عدل اوست، اونم میگن به کروی بودن کره زمین اشاره کرده. هر دوش درسته، یعنی هم این به اتم اشاره داره هم اون به کروی بودن. منتها اگر که فقط تو عمرشون حافظ نخونده بودن اونم ناقص، میفهمیدن که اینها خیلی قبل از حافظ بحثش بوده. این جوهر فرد دقیقا همون اتمه، حتی اتم فرانسوی هم میگن ریشه لغتش یونانیه و بین حکما از قدیم بحث بوده که آقا اگر که هر شیئی رو ما همینجور هی ریز کنیم ریز کنیم ریز کنیم ریز کنیم بریم جلو، بالاخره به یه جایی میرسیم که اون جزء نشه تقسیمش کرد یا نه. اونایی که قائل به این بودن به اصطلاح اتمگرا بودن و قائلین به جزء لایتجزا، یعنی اون بخشی که دیگه نمیشه تقسیمش کرد. این دموکریتیس یا زیمقراتیس و لیوسپوس و اینا در واقع همین اتمیا بودن و از اون طرف امثال ارسطو و اینا قائل به این نبودن و بعدن در حکمت و فلسفه ما قائلین به این، به این قول ارسطویی بیشتر بودن. یعنی اشعری ها قبول داشتن این جوهر فردو ولی نه مثل یونانی ها، و چون اونا میگفتن ماده قدیمه و قائم به نفسه ولی اونا قبول نداشتن. و از اون ور اون معتزلی ها که نظام معتزلی یکی از معروف تریناشه، اونا قبول نداشتن. حافظ که این مباحث و رندانه از کنارش همیشه رد شده، میگه آقا این همه بحث شد در این مورد و مثلا شیخ اشراق سهروردی هم که از مخالفین همین اتم یا جوهر فرده، میگه که جماعتی میپندارند که جسم متجزی شود تا به حدی که دیگر پاره نشود، نه در حس و نه در وهم. چون میگفتن آقا مثلا مویو میشه نصفش کرد، بعد اون نصف میشه نصف کرد، بعد میگفتن باشه شاید نشه عملا ولی میشه تصور کرد که بازم نصف بشه دیگه، و آن را جوهر فرد نام کردن. جوهر همون ذات مقابل عرض. و گفتند که جسم ها مرکبند از این جوهرها، و حکما این را منکرند و میگویند که جسم قابل قسمت وهمی است الا ما لایتناها. و میگم اینقدر سر این بحث شده که اصلا معروفه، یه مبحث خیلی معروفیه در حکمت و فلسفه اسلامی. حالا حافظ میگه آقا من نتیجه‌مو گرفتم. حالا ببینید اون همه بحث فلسفی شده، این یه استدلال شاعرانه میکنه، میگه من دیگه شائبه‌ای ندارم، یعنی من اتمیم به اصطلاح دیگه، و من قائل به اینم که یک ذره‌ای در هر ماده‌ای هست که دیگه اونو نمیشه تقسیمش کرد. من به اتم قائلم. چرا؟ چون دهان تو رو دیدم. یعنی چه؟ یعنی دهان تو در خوردی مثل اتمه، اینقدر ریز دهان تو. حالا ببینید اینا رو میشه مسخرش هم کرد و گفت وای این چه معشوقیه که دهنش اتمه و اصلا چه زشت میشه و اینا. نه خیر، اینا در خیال شاعرانه اونقدر اغراق میکنه که میگه بابا اصلا اتمه دهنش. و اینم این دلیلش دهان تو، که دهان تو بر این نکته خوش استدلالی است. این یه نکته که گفتم قبل از حافظ این مباحث در فلسفه بوده. دوم، اونی که اومد اینو به مبحثو کشون به دهانم، اونم خودش شاعره دیگه. خب اینم پس یه هنره. پس این امتیازو بدیم به حافظ؟ خیر، این مضمون هم قبل از حافظ در ادبیات عرب هست. ابن سناء الملک که اینو هم دکتر زرگا بردن، هم دکتر زهرنکوب بردن، که میگه ولو ابصر النظام جوهر ثغرهی لما شک فیه انه الجوهر الفردی. و وقت این نظام معتزلی که جوهر فردو نفی میکرد و با اسمش بازی کرده، چون نظام هم به معنی اون کسیه که مروارید برشته میکشه، هم اسم اون آدمه، میگه اگر این میدید دندان یار را جوهر ثغرهی با سه نقطه و غین، دیگه در جوهر فرد شک نمیکرد. حالا این البته شارحین دیگه توضیح دادن که این یه ذره با اون که حافظ گفته فرق داره و این میخواد بگه دندانش بی همتاست و حافظ میگه دهنش کوچک. باز در ادبیات عرب ما این مضمونو داریم که اضاف، اینو دکتر مهدوی دامغانی نوشتن در یاد داشت که اضاف فتحت فاها ففیها جواهرون و ان زم لعلها دعلاها فزل جوهر الفرد. این دیگه همونه، میگه که اگر دهانشو باز کنه توش پر از جواهره، اگر ببنده جوهر فرده. اونم حالا جواهر و جوهر رو با لفظش بازی کرد. قبلش کمال اسماعیل میگه حالا به فارسی که جوهر فرد است دهان تو، کان جز به سخن کرد نشاید دونی. و اینم سابقهش هم اسرای خود حافظم از خاجو هست که اینا رو در شرح شوق آوردن. از آن مراز دهان تو هیچ قسمت نیست که نیست نقطه موهوم قابل تقسیم. یا سلمان که میگه جوهر فرد دهانت طالب دیدار را بر زبان جان جواب لنترانی میدهد. ناصر بخارایی هم داره. و خلاصه میخوام بگم زود عجله نکنیم که حالا واو دیدین حافظ، اگه ما اینا خونده بودیم و بلد بودیم، مثل اینا که از تو آیات هی هر چی کشف علمی هست میخوان بگن آقا این آیا اونه، خب چرا زودتر تو نگفتی؟ آخه این که بدیهیه دیگه. آخه اصلا گاهی هم در این موارد ها میگی مثلا فلان چیز، میگن نه هیچ جا نیامده، مثلا گردش زمین در متون مقدس نیامده. خب نیامده که چون بدیهی بوده نیامده، یعنی بدیهی میدونستن که زمین ثابته، ببخشید ثابت بودن زمین. و حالا اینی که نیامده باشم باید عکسش بیاد، چون عقیده رو همه داشتن. شما اگر اون عقیده را خلافشو داری باید اون بیاد. اینا رو کاری به مواس دینیش ندارم، ولی به لحاظ روش شناسی اینا اشکال داره، حالا چه از متون مقدس باشه چه از اینا. و خلاصه میبینید که هیچ ربطی به اینا نداره و اصلا کلی قبل از حافظ این مباحث بوده. و مهم این شاعرانه بودن و زیبا بودنش، یعنی به نظر منم حافظ از همه اونا قشنگ تر گفته. البته اینم نباید فراموش کرد که به هر حال ما حافظو بیشتر خوندیم، قاعدتا هیچ کدومو ابیاتو نشنیدیم، اولین بار بیت حافظو شنیدیم، اون نقطه شگفتیش برامون بیشتره. مژده دادند که بر ما گذری خواهی کرد، نیت خیر مگردان که مبارک فالیست. این نیت خیر مگردان باز مضمون رایجی مولوی، میگه به سوی ما نگر چشمی برانداز، اگر فرصت بود بوسی در انداز، چو کردی نیت نیکو مگردان، از آن گلشن گلی بر چاکر انداز. عماد فقیه هم میگه رسید مژده که عزم تفقدی داری، زهی سعادت ارندی شی دگر نکنی. من این بیت یه حالت شخصی عجیب غریبی هم داره برام و قبلا هم این موارد رو نمی گفتم و چون خیلی تناقض داره با اون چیزی که من دارم که به فعال و این مسائل اعتقاد ندارم، ولی یکی از به نظرم فعالهای شگفت حافظ که در زندگیم دیدم این بوده و واقعا به معجزه میمونه. من یه بهاری بود رفته بودیم شیراز و خسته رسیدیم خونه یکی از دوستانو، من از اول نیت کرده بودم شب که میرسیم بریم حافظیه. خب نشستیم و بالاخره دوستان و دور همی و شاد باشی و اینا و دیگه فیس شدیم به اصطلاح و گفتیم نمیریم ولش کن. حالا من به کس خاصی هم نگفته بودم انگار که بریم حافظیه و نریم، همینجور تو ذهنم بود و بعدم تو ذهنم پاکش کرد. به خدا انگار هنوز همون جا نشستم و اون صحنه داره تکرار میشه. همون وقتی که این نیت رو کردم که نرم، تلویزیون رو شبکه 4 بود و صداشم بسته بودیم، یهو تو زیر نویسش این شعر رد شد که مژده دادن که بر ما گذری خواهی کرد، نیت خیر مگردان که مبارک فالیست. و واقعا من دیگه خودم میدونم که دارم راست میگم و چه حالی به من دست داد. و حالا یه دوره بود من خیلی به این مسائل اعتقاد داشتم، اون موقع که اینو میگم مثلا اعتقادی هم نداشتم و پاشدیم رفتیم و چه بارونی اومد هم اون موقع و بعد فال گرفتیم و تازه اونجا که فال گرفتیم حالا من در عین بی اعتقادی فال گرفتم و اومد که در نظربازی ما بی خبران حیران. و اصلا عجیب بود اون جمعی که رفتیم و این اتفاق افتاد. و اصلا من یادم نیست که گفتم به دوستان که این اتفاق افتاده یا همین جوری گفتم پاشیم بریم. و واقعا اصلا یه حالی بود، چقدر من داشتم گریه میکردم بعدش و میگم هنرش این اعتقادی هم نداشتم و اینجوریش. به هر حال حالا میشه این بیت بر من یه چیز عجیب غریبی حس مضاعفی داره. یه نکته ای هم که در شعرها اشاره نکردن و اولین بار یعنی من این گوشه نوشتم که از استاد مظاهری شنیدم، اینی که خیر و مبارک از اسماء خاص غلامان و بندگان. میدونید که همون جوری که مثلا برای مثلا حیوونا و اینا بلا تشبیه اسمای خاصی میذارن که مثلا یارو اومد خونتون اسم نمیشه که مثلا حالا اسم من رضاست، یارو اسم سگش هم گذاشته بشه رضا شاید خوشم نیاد دیگه، برای همه اسمای خاص برای حیوونا میذارن. برای بندگان هم همینجور که یه جور مایه مسخره و اینا نشه، ظاهرا دلیلش این بود و اسمای خاص داشتن از جمله مبارک که تا همین اواخر هم سیابازی ها و چیزای حاجی فیروز و اینا یکی از اسماش مبارک بود. و یکی هم خیره که حالا من در حواشی حافظ خودم توضیح دادم، اون خیر نساج یکی از عرف هاست که به بندگی گرفته بودنش و این خیر خلاصه از اسمای خاص بندگانه و مبارک هم همینجور. و من نمیدونم مژده هم بوده اسم خاص یا نه و این تناسبات هم وقت در این لحاظ کنیم دوباره یه لطف مضاعفی پیدا میکنه این بیت. کوه اندوه فراقت به چه حیلت بکشد حافظ خسته، که از ناله تنش چون نالیست. اندوه فراقت و مانند کوهیست و کوهو مگه میشه کشید، مگه میشه جا به جا کرد، با چه حیله ای بکشم. این حیله به معنی حیله امروزی نیست، به معنی تدبیر و چاره و راهکار و ایناست، معنی منفی نداره. و نکتهش که دکتر حمیدیان هم اشاره کردن اون علم الحیل، علم حیل یا جر اسقال یعنی کشیدن، جر ثقیل هم همینه دیگه، جر یعنی کشیدن، اسقال ثقیل یعنی سنگین، کشیدن چیزای سنگین جا به جایهای قولاسا. و این به اون میگن علم حیل، و این حیلت ها حافظ با کلی ظرافت به کار برده. برای این میگم که این نسخه بدلم داره و قزوینی داره به چه حالت بکشد، راستگو و پژمان و اینا دارن به چه طاقت بکشد، و ایرادم گرفتن که اظهار عجز و ناتوانی از طرف عاشق بهتر از جستجوی حیله است. چه حرفیه؟ میگم وقتی میگم نسخه رو نگاه کنین به جای اینکه اجتهاد کنین. برای همین به چه حیلت بکشد، همه زیبایش همین، همه نسخه هم همین جورن، و حیله رو حواسش بوده با اونا که این کوه بگه که با حیله مگه میشه کوه کشید، یعنی با چاره اندیشی. اونم کی؟ اونم حافظ، حافظی که خسته است یعنی مجروح است، و از ناله، ناله هم چیزی مثل بیماریه اینجا، و بیتاقتی تنش مثل نال شده. نال هم به معنی خود نیه که همه شاعرها نوشتن، هم اون رگ و ریشای هست که وسط قلم موا بود، که میگم قلم نیا بود که می نوشتیم، اون ریشه ها رو میگن نال، و تنش چون نالیست، حالا ناله و نال تناسب لفظی داره، و نال به اون معنی هم هست، یعنی هم خود نی هم معنی اون چیزایی که وسط نیه، و همین به چه حیلت بکشد درست داره. یه نکته دیگم که بگم، این تو بیت 5 که دهان تو در این نکته تو سایه هست، و قزوینی در صورتی که بران نکته است که خب با دهان بران تناسب بیشتری داره. بدرود.